آقای شمشیری، خیلی درود دارم خدمت شما، خیلی ممنون، متشکرم. منم یه چند تا سوال دارم اگر لطف بفرمایید جواب من رو بدید. بعد یه خواهش هم از شما دارم که اگر در برنامه دیگه لطف کرد تشریف بردید ما رو یه مقدار در رابطه با کاپیتالیسیون مطلع بفرمایید، چون فکر می‌کنم
دیگه بل اگر که خواسته باشید همین حالا عرض کنم که یک شنبه آینده در همین ساعت که من حاضرم در مورد کاپیتالیسیون صحبت کنم.
قربون شما، مرسی، این خواهشم هست. و سوال من این هستش که در برمیگردم به اولین سوالم در رابطه با رضا شاه بزرگ. به نظر شما رضا شاه بزرگ به مشروطه خواهی که الان در حال حاضر یعنی ما معناش رو داریم میفهمیم ایشون معتقد بودن یا نه؟
ببخشید متوجه نشدم. رضا شاه بزرگ رضا شاه بزرگ چی فرمودید؟ چی سوال فرمودید؟
من عرض کردم خدمت شما که رضا شاه بزرگ آیا به مشروطه خواهی معتقد بودند؟ این مشروطه خواهی که الان ما در حال حاضر مطلع شدیم، به دست آوردیم، آگاه شدیم، آیا ایشون معتقد بودند به این مشروطه خواهی یا نه؟
ببینید، به چیز مسلم هست رضا شاه به سعادت و ترقی ایران شبانه روز فکر میکرد و در این که این ترقی مطابق با مشروطه هست یا با مشروطه نیست فکر نداشت. اون وقتی که مثلا الان هر کدوم از این افرادی که آقای دکتر متین دفتری داماد مصدقه، در خاطراتش می نویسه، میگه وقتی که من کتابی نوشته بودم در مورد ترقیات ایران، آقای رضا شاه من احضار کرد، گفت هر چی که برای سعادت ایران تو میدونی برای ترقی ایران به من بده، من همه رو اجرا کنم. وقتی که الان ترقیاتی که در زمان رضا شاه شده ما جلوی خودمون بگذاریم، در اون موقع با اصول مشروطه امکان انجام یک جزئی از آنها هم وجود نداشته. در زمانی که رضا شاه کودتا کرده، خارج از تهران در تصرف دولت مرکزی نبوده. یک دفعه که من عرض کردم ایران دو تا ارتش داشت، یک ارتش قزاق ها بودند که افسرانشون روسی بود و در اونجا از سلطان بالاتر کسی نمیتونست باشه که سوتوان. در جنوب هم همینطور SPR سایت پرسیان رایفلرز، اونا هم افسران انگلیسی. خب پس یه تعدادی هم جاندارم داشتیم که سوئدی ها بودن. در نظمیه هم باز یعنی شهربانی هم اونها بودن. ما اینجا کسی نبود، چیزی نبود. اون رضا شاه بیاید چطوری با مشروطه یعنی چه کار بکنه؟ امکان این که رضا شاه بتونه بدون اون قدرت، همین راهنی که امروز بنده عرض کردم، محال بود که یک قدرتی غیر از رضا شاه بتونه این راهن بکشه. غیر از رضا شاه کسی نمیتونست که شیخ خزل از اونجا خلع کنه و اصلا با مشروطیت امکان نداشت. مشروطیت چطوری بیان نماینده انتخاب کنن؟ نماینده مگر مردم بی سواد میفهمیدن چطور باید انتخاب کنن؟ مگر مردم بی سواد آزاد بودن؟ مردم بی سواد که نمیفهمیدن باید در هر کجا زیر نظر شخصی باشن که اون بهشون دستور بده که برید به کی رای بدی. در هر شهری یک ثروتمند بود که او همه مردم دستش بود، میگفت هر کار میگفت بکنید. در اون وقت هیچ امکان نداشت. در زمان مصدق یعنی سالها بعد از رضا شاه یک دور خاص انتخابات انجام بده. انتخابات که رضا خواه که ما مصدقی که میگفت من آزادی خواستم، بعد از اون که تعدادی آدم در اختلافات محلی کشته شد، بعد از مدت ها زد و خورد های محلی 70 نفر استخدام کرد، بعد هم اعلام کرد که اینها همه فاسدن، و بعد هم اونها رو وادار کرد از سری چو استعفا دادن چون فاسد بودن به قول مصدق. نمیشد، یعنی نه رضا شاه مشروطیت فقط وقتی هست که مردم باسواد بشن، بیدار بشن، به تدریج که مردم ببینید یک بچه رو در نظر بگیرید، ما در زمان رضا شاه مثل بچه بودیم، یعنی هنوز شعور بنده خودم بگم که در اون مدت در اون وقت امثال من شعور نداشتیم، ولی وقتی که بچه خورده خورده بزرگ میشه، خورده خورده بزرگ میشه تا جایی که فهم و شعور پیدا میکنه، خودش دیگه زیر بار حرف بابا و مامان نمیره. اگر بابا بهش گفت که تو برو فلان دختر بگیر، میگه نه من هر که خواستم خودم میگیرم به دختر. ولی اون دختری که 50 سال قبل بود، اون بابا بهش میگفت، به پسرم میگفت. مردم هم وقتی که این بچه بزرگ شدن، فهم و شعور پیدا کردن، باسواد شدن، خورده خورده مشروط خودش میاد، خورده خورده دموکراسی خودش میاد. چرا میاد؟ برای خاطر این مردم بیدار شده، مردم باسواد شده، دیگه زیر بار زور نمیرن، دیگه گوش به حرف نمی کنن.
درست، مرسی. اجازه بفرمایید من سوال دومم از شما بکنم. این هستش که من در همین اینترنت به دست آورده بودم در رابطه همین رابطه با باقی قلهک که انگلستان در چی میگن ثروت خودش اونجا قرار گرفته داشته. من اینجوری شنیدم که، یعنی اینجوری پیدا کردم تو اینترنت که اونجا موقعی که درست شد براشد به عنوان یک انستیتو اونجا درست شد که میگفتن انگلیسی ها میخوان اونجا پژوهشگرانشون رو بفرستن که در رابطه با ایران ایرانیان اینا پژوهش انجام بدن. البته در نظر من این بودش که اونها برای روانشناسی مردم اونجا قرار گرفته بودن. من میخواستم ببینم این تا چه حد صحت داره. مرسی.
من فرمای شما رو نشنیدم و نخوندم و این فکر نمی کنم درست باشه، چون این قلهک فقط در ایام تابستان مورد استفاده کارمندان سفارت بود و در سایر ایام زمستون اینا مورد نبود، مورد استفاده نبود. اون هم در اون وقت که 12 کیلومتر عرض کردم دور از شهر بود،
درست.
و وقتی که میخواستم برن و وقتم که تاکسی و ماشین و اینها نبود و بیشتر با کالسکه و اینها باید میرفتن اینها. اصلا اونجا من صحبت از این که جای باشه که پژوهش بکنن و اینا من نشنیدم و قاعدتاً هم فکر نمی کنم درست باشه.
درست باشه، قربونتون برم، مرسی. آخرین سوالم هم این هستش که بعد از این که اینها دارای باغ قلهک شدن، سفارت چرا اونجا رو سفارت نکردن؟ چرا رفتن توی فردوسی، حوالی فردوسی سفارت باز کردن؟
ببینید، اول و آخر همیشه همون فردوسی اونجا سفارت خونه بوده. ولی در ایام تابستان که گرم بوده، برای گریز از پشه و برای گریز از گرما، چون در اونجا که می رفتن در قلهک می تونستن چادر بزنن و شبها پشه بندهای دور از هم پهن کنن بدونی که همدیگر زیر پشه بند ببینن، اون پرایویسیشون میگن چی میگن مورد تجاوز قرار بگیره. در اون باغ در هر گوشهش در هر نقطهش یک پشه‌بند می‌زدن در تابستون و در اون محوطه وسیع در اون هوای خنک می‌خوابیدن و اون نگهبان‌ها هم دورادور دور اون سفارتخونه کشیک می‌دادن.
پس در واقع یک جای ییلاقی درست کرده بودن برای خودشون اونجا.
بله، اسمش هم هست، اسمش هم بود محل ییلاقی سفارت. حتی اسم حالش هم هست. و یک کار دیگه کرده بودن که من فراموش کردم عرض کنم، او اینه که وقتی که رفته بودن در اونجا، وقتی دو تا کشاورز با هم دعوا میکردن، خب دیگه پلیسی جاندار میگید چیزی که اونجا نبود، برای که اختلاف حل بشه در اون وقت میرفتن به اون قنسول یا برای نماینده قنسول مراجعه میکردن. خورد خورده باعث شده بود که تا قبل از رضا شاه قلعک شده بود حریم امنیتی انگلستان، یعنی هر کس که وارد قلعک میشد دیگه هرچی آدم کشته بود، هرچی دزدی کرده بود، هر کار کرده بود، دیگه مامورین دولت نمیتونستن به او برسن و این گاهی مفید بود، برای خاطری که در زمان مشروطیت که محمد علی شاه تعقیب میکرد مشروط خواهره، یکی از او کسانی که در اونجا رفت و جان سالم به در برد حاج میرزا یحیی دولت آبادی بود که خودش در خاطراتش نوشته که اگر اونجا چند روز مامورین دنبالش بودن و اون اعلام کرده بود دولت انگلستان که هر کس وارد این قلعک بشه دیگه هیچ ماموری حق نداره بیا و هیچ کس هم حق نداشت پرچم خودش، هیچ کس حق نداشته بالا ببره مگر با اجازه قنصل انگلیس. اونجا شده بود یک نقطه ای از خاک انگلیس و حال تحسن رضا شاه یکی از خدماتی که در 1307 به ایران کرد، اون هم یک داستان خیلی جالب داره، برداشتن بست در تحسن تا اونجا تا 1307 هر کس آدم میکش میرفت تا حرم امام رضا، تا حرم شاه عبدالعظیم فلانجا، یا توی طویله نمیدونم نخست وزیر یا تو قلعک، هیچی دیگه وارد قلعک میشد دیگه هیچ کس حق نداشت کاری بکنه. رضا شاه در 1307 دستور داد که تحصن برداشته بشه دیگه هیچ کس، اگر کسی قتلی انجام داد هر جا که رفت
مامورین
دولتی باید بتونن برن
توقیفش
کنن.
مرسی
آقای شمشیری. من اینجا صحبت حزب که شده اطلاعاتی رو دوست داشتم بدونم که اگر ممکنه که حزب هایی که در خارج از کشور هستن وظیفه این حزب ها تیتروار چی هستش؟ خدمت به مردم یا وطنشون یا اینکه مبارزه با دولته، مثل حزبای ما که در کشور برای براندازی اون حکومت کار میکردن، حزبایی که در خارج هستن در حکومت‌های پارلمانی سکولار تیتروار، ممکنه من یه اطلاعاتی از شما داشته باشم؟
من در این مورد خیلی نمیتونم صحبت کنم، برای که یقین دارم در این مورد اطلاعات خود شما بیشتر از من هست در این موارد.
خواهش
میکنم. با عرض معذرت میخوام خواهش کنم که بنده رو در این مورد معاف بفرمایید. در مورد تاریخ ایران و گذشته ایران، مخصوصا تاریخ 200 سال اخیر ایران، هر فرمایشی داشته باشید بنده در
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. البته من که این سوال کردم چون به سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در مورد حکومت سکولار هست در ایران، حزب رفتارش فرق میکنه و میخواستم به هموطنان اینو حالا از شما سوال کردم، روز قبل از همه کسانی که میتونن اطلاعاتی به من بدن و شنوندگان، میخوام بدونیم که ما حزبی که در گذشته تو ایران فعالیت داشت همیشه حزبا بر علیه حکومت وقت بودن، ولی تو این کشورها من میبینم حزب به خدمت مردم برای دفاع از کشور منافعش عمل میکنه که تازه مردم بهشون رأی بدن و به این دلیل اینو مثال میزنم که هموطنانمون بدونن که این حزبایی که الان هست و یه تعدادی هم هوادار داره برای برکناری رژیم میگویند، یه همچین وظیفه‌ای رو در آینده ایران نخواهند داشت. من فقط به این دلیل این سوال کردم.
فرمایید شما کاملا درست هست. ببینید در هر کشور احزابی که رسمی و قانونی تشکیل شده حافظ قانون اساسی اون کشور هست و در کادر و در چارچوب قانون اساسی اون کشور فعالیت میکنه. شما هر حزبی که نگاه بکنید، چه در آمریکا، چه در انگلستان، چه در فرانسه، همیتون. ولی در ایران احزابی که تشکیل شدند هدفشون نابودی قانون اساسی وقت بوده، برای اینکه از همون ابتدا هر کدوم از حزب‌ها رو که شما نگاه بکنید، اینها هدف غیر ملی و ضد ملی داشتن و از اعلامی که ما هدف ضد ملی داریم ابا نداشتن. وقتی که حزب توده میگه من طرفدار اردوگاه جهانی سوسیالیسم هستم و رهبری روسیه شوروی و حزب توده تشکیل میده و این دیگه ملی نیست، این دیگه نمیتونه در کادر قانون اساسی باشه.
کاملا درست.
دقیقاً
بله. سایر وقتی که آخوندها، روحانیون، اسلام میگن اسلام مرز نمیشناسه و باید در همون اول مشروطیت که میگن توطئه رو نبرید، انگلستان همین هدف داشت. انگلستان دو تا حزب میخواست در ایران درست کنه که این یعنی دو گروه هم اصلشون مخفی بود که اینها بتونن در آینده ایران موثر باشن. یک گروه فراماسونری بود، این فراماسونری ضد دین، مخالف دین بود، و یک گروه مسلمون بودن، ظاهرا مسلمون بودند، و این دو گروه با هم مخالف بودن. یکی از این دو گروه حزب دموکرات درست کرد، به اصطلاح هم گذاشتن حزب اجتماعیون، اینها از طرف فراماسونری بود. یکی دیگه اعتدالیون که از طرف مسلمان ها بود. و این ابتدا که انگلستان دو تا رو درست کرد، منظور این بود که این همین دموکرات و جمهوری خواه آمریکا که یه مدتی اون بیایه، یه مدتی اون بیایه، عوض بشن و اینا. ولی در ایران اون هنوز باسواد نبودن و اونها هم ضد ملی بودن و اینها نگرفت. بله، همونطور که شما فرمودید، احزابی که در ایران درست شده، علتی هم که درست شده و تقویت شده، باز من شما رجوع میدم به خاطرات ایرج اسکندری، میگه روزنامه هایی که ما ترتیب دادیم قرار شد که کاغذش روسیه بده، پولش آقای مصطفی فاتح بده از شرکت نفت یا انگلیس. بعد میگه که آنقدر کاغذ زیاد می آورد